الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وعلى اطرته ولعن وعلى عدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره. شب جمعه است و شب جمعه پایانی ماه مبارک رمضان هست. اموات و عزیزانمون فیض ببرن، هدیه‌ای باشد به ارواح طیبه انبیا، ائمه معصومین، شهدا، صالحا، علما، در گذشتگانمون از این جمع و از این مسجد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اسألك ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعدا و روحی مع الشهدا و احسانی فی علیین و اساءتی مغفوره و ان تهب لی یقینا تباشر بهی قلبی و ایمانا یذهب الشک عنی و ترضینی بما قسمت لی و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و غنا عذاب النار الحریق. دیروز دعای شبهای آخر ماه رمضان را عنوان سخن قرار دادیم. یه بخشی از اون رو خدمتون دیروز عرض کردیم. گفتیم دهه آخر ماه رمضان که دهه مزد هست، دهه به قول معروف، حالا از این کارهایی که قدیمی ها می کردن یادم هست، اندازه این آقازاده های مکبر بودیم تو مسجد می رفتیم، شاید آقایون یا خانوم ها یادشون باشه، خانوم های قدیمی یک کیسه می دوختن می آوردن توی مسجد و توش ذکر می گفتن و میگفتن که دیگه باید ثواب ها را تو کیسه کنیم. شاید این در تعبیر نظام تکوین درست هم باشه، چون به ما گفتن که اعمال شما ذخیره میشه پیش خدا، کل اعمال خیر ما ذخیره میشه و مخصوصا وقتی ماه رمضان به پایان میرسد، اون آخرین کلمه ای که روز آخر همه میخونید، البته بد معنا کردن، دعای روز 29 دارد اللهم غشنی. بعضی ها این غشنی رو غش کردن معنا میکنن، اما غشنی غشا هست، غشا به معنای پوشش، یعنی خدایا مرا بپوشان. اللهم غشنی فیه بالرحمه، خدایا در این ماه مرا با رحمت خودت، این تلویزیون رو چطور دورشو یخچال و اینها رو یانولیت میزنن میپوشونن، یا فرودگاه که میری اون بارای شکستنی رو آره قشنگ آکبندش میکنن، میگه خدایا با رحمت خودت مرا بپوشان. ولذا این روزی که به آخر میرسه روزهای بسیار خوبی است و این دعا دعای جالبی است که هر شب مستحب بس بخونیم و دعا این است. یه فراز، چند تا از فرازاش دیروز عرض کردم. خدایا اسم مرا در زمره خوبان بنویس، ان تجعل اسمی فی السعدا، اسم مرا در لیست قبول شده ها، سعدا سعادتمندان هستن. خدایا ان تجعل اسمی فی السعدا و روحی مع الشهدا، خدایا روح مرا در زمره ارواح شهدا قرار بده. و ان تهب لی یقینا تباشر بهی قلبی، خدایا یک یقینی به من بده که همیشه دلم شاد باشه. تباشر بشارت یعنی چی؟ بشارت یعنی بچه داره سفر میاد، بشارت یعنی یه پولی گیرت میاد، یعنی یه خبر خوب. میگه خدا یا با یقین قلب منو بشارت بده و ایمانن یذهب شک عنی، خدا یا به من یک ایمانی بده که هر گونه شک و تردید رو از من دور کنه. اینا حالا تا اینجا رو دیروز گفتیم. یه جمله امروز داره، خیلی جمله قشنگیه و یه خوردم حرف زیاد داره. و ترزی یعنی به ما قسم تلی، و ترزی یعنی به ما قسم تلی. یه کمی راجع به این حرف بزنیم و حرف قشنگیست. ترزی یعنی به ما قسم تلی، یعنی خدایا مرا راضی کن به آنچه که قسمتم کردی. ببینید چقدر حرف کوتاهیه اما حرف بزرگیه. و ان ترزی یعنی به ما قسم تلی. شکلای مختلف هست این عبارت، و رزنی به ما قسم تلی هم در یه جای دیگه هست. خدایا منو راضی کن به سهم خودم. این یکی از حرفای بزرگ اخلاقی است، یکی از مشکلاتی که انسان عموماً دارد. این انسان عموماً دارد و متاسفانه ماها تازگی ها خیلی مفصل پیدا کردیم، و اون این است که با آنچه داریم راضی نیستیم. در وجود ما، حالا اسمشو میذارید حرص، اسمشو میذارید طمع، اسمشو میذارید فزون طلبی، یه چیزایی پیدا شده، هی اضافه میکنیم، هی اضافه میکنیم، بارمون رو سنگین میکنیم، هی ماشینمون رو دوتا میکنیم، خونهمون رو دوتا میکنیم، فرشمون رو دوتا میکنیم، پولمون رو دوتا میکنیم. آخرش هم دیروز گفتم رفتیم به یک مهمانی، آقای بزرگواری خیلی وضعش خوبه، خیلی آلاف و علوف داره، و موقع افطار تو جیبش کاغذ، دستمال کاغذی رو در آورد، تو جیبش پر قرص بود. یکی رو اول خورد، یکی رو وسط خورد، یکی رو آخر خورد، یکی رو دم در خورد. گفتم حاجی تو دیگه چرا حالا یه آدم، حالا شما این آدمای بی پول فقیر رو نگاه کنی، سر و مر و گنده، نه قرص میخوره نه هیچی، شب تا صبح اینجا راه میره، هیچیش هم نیست. ما روح ما خراب است، واقعا روح ما خراب است، و روح ما یکی از عواملی که روح ما رو خراب میکنه فزون طلبیه، و فزون طلبی هم یک دارو بیشتر ندارد، و داروی اون فزون طلبی قناعته. قناعته. این تعقیبات نماز محشر خدا میدونه. تعقیبات این توی این مفاتی، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس رو، چه دعاهای خوبی رو نوشته. یه دعایی سالا فردا که جمعه فرمودن نماز نیست، یعنی تعطیل هست، حالا انشالله اگه شنبه یا روزای دیگه آمدیم، یه دعایی هست تو مفاتی: یا عباد من لا عماد الله، و یا زخر من لا زخر الله، و یا سند من لا سند الله. یه دعایی خیلی خوبیه، آخرش یه سطر دعا داره. یه بار تو حوزه علمیه آقای هاشمی اولیای چیزر یه دهه می رفتم منبر، این دعا رو گفتم. انقدر ایشون گفت آقا برای منم این دعا خوب نو بود. این دعا رو لطفا حفظ کنید. این جای دیگر هست. حالا این ترزی یعنی من العیش به ما قسم تلی، این مال این دعای شبهای آخره. این معلوم 24 رو خوندم، نه 23 رو خوندم، همش دیروز گفتم این بخش آخر همش یه جوره، اولش فرق میکنه، آخرش همش یه جوره، همش همین جوری که من خوندم هست. یعنی دعای شب 24 هم باز همین جوره، دعای شب 25 هم همینه که امشب میشه. و ترزی یعنی به ما قسم تلی، خدایا منو راضی کن به آنچه که برام قسمت کردی. این دعای یه خطیه، اون صفحه رو هم خدمتتون بگم، یه دعای خوبیه تو تعقیبات: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا من یکفی من کل شیء، یا من یکفی من کل شیء، ترجمه چی میشه بویا جون؟ ای خدایی که همه چیز را کفایت میکنی، یا من یکفی من کل شیء، ولا یکفی من هو شیء، به ما میدی ولی خودت هیچ احتیاجی نداری. اینجوری میگم: یا من یکفی من کل شیء، ولا یکفی من هو شیء، هیچ کس از تو بی نیاز نیست، اون آخریش اینه: اکفنی ما اهمنی، اکفنی ما اهمنی. یعنی چی؟ یعنی خدایا مرا کفایت کن اون چه که سهم منه، حق منه. نسبت به بقیهش هم ماله. ما یه دست کچرباله میپوشیم، ما یه تخت خواب روش میخوابیم، ما یه بشقاب و یک قاشق حق ماست که توش غذا میخوریم، یه اتاق مال ماست که توش زندگی میکنیم، بقیه همه زحمت اضافه است. حالا در حد عرف آدم یه چیز اضافه هم داره، این عرفی اب نداره، یه اتاق پذیرایی، یه صندلی، یه چیزی، یه چیز این داریم راحت. بعضی موقع آدم یه جاهایی میره خدا وکیلی اینقدر زندگیشون سنگینه. من یه چند سال پیش نمیدونم والا این داستان‌ها خوبه، چون ما با مردم خیلی زندگی میکنیم، خیلی چیزا تو زندگیم. یه آقای بزرگواری ما رو خبر کرد، دوست ما بود، حالا شاید خیلی سال پیشم بود، گفت آقا این بچه های من ازدواج نمیکنن، شما بیا یک کم براشون حرف بزن. مثلا حالا پسری داشت، دختری داشت، بعد ما رفتیم اونجا یک کم با اینا حرف بزنیم، رفتیم خونش. باور کنید بعد که آمدم دم در بهش گفتم، گفتم داداش، گفت بله، گفتم مگر این بچه های تو خلن برن ازدواج کنن؟ گفت چرا؟ گفتم این خونه زندگی که تو درست کردی، یه دست مبلت قیمت من چه میدونم یه آپارت، نه یه آپارتمون، نمیدونی یه چیزای عجیبی، تابلوهای داویزونی، تشکیلاتی. گفتم خب مگه دیوانه است از اینجا بره؟ خب کجا بره؟ میخواد بره توی خونه توی چیزی 2500 بهش بدی، تازه کی باش؟ خب اینجا هست دیگه، نون ناکچش آبلودگش میخوره دیگه. اصلا یه جوری همش، یه حدیث جالبی رو من از پیغمبر دیدم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حالا من رعایت حالم میکنم چون خب امروز الحمدلله فیض بردید دیگه، من خیلی هم حدیث خوبیه. پیغمبر فرمود ایاکم و ثلاث خصال، فرمود من سه چیز رو بر شما میترسم، سه چیز رو میترسم، مواظب باشید. اولی فرمود ایاکم و کبر، مواظب باشید متکبر نشید. فن ابلیس حمله الکبر، شیطان را تکبر بیچاره کرد. شیطان گفت انا خیرون من، من از او بهترم. هیچ وقت احساس نکنیم از کسی بهتریم، از هیچ رفتگری، از هیچ کارگری، از هیچ موجود ضعیفی، از هیچ کس بهتر نیستیم. من یه وقت تو این زندگی عرفا و اینا چیزایی میخوندم، حالا با صحیح غلطش کاری ندارم چون حالا محرم از اون، همجوری که تو این کتاب متابا گاهی نوشته بود میخوندم، نوشته بود یه اهل دلی، یه عارفی، یه عالمی داشت میرفت توی این زباله ها، دید یک جعل، جعل دیدین چیه؟ این سوسک مشکی تو این لای زباله ها را میره. گفت این حیوان داشت دست و پا میزد لای این زباله ها میرفت. این همطور به این نگاه کرد، لگدش زد، پرتش کرد یا اونور یا اینا. بعد گفت خب خدا یا آخر اینه برای چی آفریدی این سوسک سیاه لجنخور و لای اینا؟ گفت حالا رفت خونه و این حرف زد در عالم خواب و بیداری و فلان اینا، یا شب تو عالم خواب بهش گفته شد که والا این حیوانم به من گفت که این کل شقا را برای چی خلق کردی که ما را لگد مال میکنن. اینا هم به خلقت شما اعتراض دارن، حالا خیال نکن تو چون آدمی حالیته، برای اینا مخلوق منن، میخوامشون. حالا اخیرا من چند وقته پیش یه وقتی این برنامه مستند رو نگاه میکردم، می دیدم که چقدر راجع به این سوسکه هایی که الان ما ازشون بد میگیم یا بدمون میاد، اینا چقدر در خلقت مؤثرن. بابا اینو شما، من نمیدونم چرا ما همش میگیم سبحان الله. آقا سبحان الله یعنی چی اصلا؟ بگو پویا جان. آقا پویا بگو سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدا منزه هست. منزه هست یعنی چی؟ یعنی خدا کار بی خود. آقا بگو دیگه، همون شد کار خدا، کار بی خود نمیکنه. پس یعنی خدا سوسک آفرید بی خود آفرید، آره پشر آفرید بی خود آفرید، مار رو آفرید بی خود آفرید، عقرب رو آفرید. اینا خلقت تعریف داره، توجه کردی؟ هر کدام یه حکمتی داره. من خیال میکنم که گل سرسبدم و دیگه همه باید بمیرن من باشم، نه، هر موجود برای خودش تو این دنیا کوپن داره، سهمی، اصلا خلقت سهمیه داره. آره من چند روز پیش شاید شماها دیدید. آره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله شما میخونید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا بگو ما آفرین ما بعوضتن فما فوقها. نه همینجا فوقها رو نگه دار اون بقیهش باشه. ترجمه کنید لطفا. وزدکی ان الله لا یستحیی نه لا یستحیی میگه خدا حیا نمیکنه. یک مثال برات خدا میگه من تو قرآن خیلی مثال داره، مثال پشه، مثال فیل. میدونی خیلی از سوره ها سوره حیوانات دیگه. اولین سوره درشتش سوره گاوه دیگه، نه سوره بقره هست، بعد سوره انعام چارپایانه، بعد سوره نحله، بعد عنکبوته، بعد فیله، بعد همجور هستیم دیگه، بعد نمله، بعد نحله. خیلی از این سوره ها برای حیوانات داریم. خب خدا میگه من میخوام شما را ایابته خدا، این حرف قشنگ یا تعبیرم خدامه، خدا میگه من میخوام شما را مقایسه کنم. ان الله لا یستحیی یعنی خدا حیا نمی کند. ان یضرب مثلا ما بعوزتن، خدا بعوزه یعنی چی؟ پشه. اون کلمه بعدش مهمه. و ما و من ببخشید، ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوزتن و ما فوقها. و ما فوقها، این سر فوقها خیلی حرفه. فوقها یعنی چی؟ یعنی بالاتر از پشه. من تازگی ها برام یه چیز فرستادن، یه کلیپ خوبی فرستادن، البته خودم تو کشور چک اینو دیده بودم. واقعا کشور چک کشور عجیبیه، خیلی آثار باستانی داره. یه ماه رمضان اونجا بودم، یه مرکز موزه حیوانات و حیوانات نه حشرات داره، حشرات فقط حشرات، چون حشرات خیلی داریم، خیلی حشرات داریم. پریشواد هم نگاه میکردم نوشته بود 1,000,000 گونه حیاتی داریم. حیاتی ها 1,000,000 ببخشید، گفت 1,000,000,000، من اشتباه میکنم، نوشتم تو کاغذم چون گاهی کنار نگاه میکنم مینویسم. آره 1,000,000 گونه، یعنی از درخت و حیوان و ماهی و گرگ و پشه و نمیدونم، بعد گونه های دانه های ریز و کنجد و سیادونه و زیره و ده همجور برو سبزی ها و یونجه و علف و من چه میدونم چمن و تره و ای میشموریم. من یه وقت با یکی از نوه هم تو ماشین میومدم، میخواستم بکنم باید سر به سر بذارم، گفتم این دانه هایی که ما داریم رو بشمور، مثلا یه عالمه راه اومدیم نصف شوشه مد آخرم نه من بلد بودم نه او دیگه، ما چیزی که بیشتر نمیدانیم. خدا هم فرمود ان تعدوا نعمت الله بگید لا توسوها، نمیتونی بشموری، پر نعمت عالم. حالا اینو میدیدم خیلی جالب است، ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتن و ما فوقها. و هم خودم هم فکر میکردم و ما فوقها یعنی از پشه بالاتر. توی اونجا دیده بودم اخیراً یه آقایی برام یه چیزی فرستاد خیلی مفصل، چون دوستانی دارم از سرزمین ها گاهی این نکات علمی رو برام می فرستن. حالات پشه رو نوشته بود، اصلا زندگی پشه رو. آقا پشه دو طبقه هست، یعنی یک موجودی پشت پشه سواره. خود پشه چقدر نمیدونیم، ولی میگه این فما فوقه ها رو قرآن دارد. ما نمی فهمیدیم فما فوقه ها یعنی چی، حالا معلوم شد پشه مثل یه ببخشید جسارت نکنم، بعضی مادرها هستن بچهشون رو به کولشون میبندن، قدیمی ها تو اشایر نشون داده بود که آقا پشه ذاتن یک موجود دیگه پشتش هست، حالا اون بچهشه، اون نفر دومشه، اون غوز پشتشه، یعنی پشه یک شکل خاصی داره، ما هیچ ازش نمیبینیم. خب این در عالم، و میدونید باز شرح حال پشه رو وقت کردیم بخونید، میگه پشه تنها حیوانی است که وقتی میخواد رو دستت بشینه از دور گروه خونت رو تشخیص میده،
اگر آبه هست میشینه، اگر اوه منفیه نمیشینه. ممکنه یه پشه فرزن اوه منفی باشه و تو آبه مثبت باشی، نمیشینه. دیدیم بعضی میگن ما را پشه نمیخوره، معلومه پشه های اون خونه مثلا آبه مثبت هن، شما اوه منفی هستی، میگه من را پشه نمیخوره. پشه تنها حیوانیست که گروه خون رو از دور تشکیل میده، تشخیص میده. شما گاهی میری تو درمونگا میخوای یه آزمایش خون بگیری، طرف 10 سال اونجا 20 بار این سوراخ سوزن اینور میکنه اونور میکنه تا این رگ رو پیدا کنه. میگه پشه اونقدر زیرکه به محض اینکه نشست شیلنگ رو وصل میکنه و خونتو میمکه، تکون بخوری خونتو خود رفت. خدا چقدر به این حیوان شعور داد، مگر میشه؟ و اینجاست که شما باید بگی سبحان الله. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدا هیچ موجودی را عبث و بیهوده و بیحکمت. حالا الان که اصلا یه چیزایی تو این دنیا پیدا شد که واویلاست، اخیراً دارن از پشه رو تولید میکنن، از پشه کود حیوانی تولید میکنن. یه چیزایی من تو این دانستنی های علمی میبینم که اصلا آدم دیوانه میشه، دنیا چه خبره؟ حالا تازگی هم که دیگه شنیدین هوش مصنوعی درست شد. بعد یه آقایی میگفت آقا هوش مصنوعی چیه؟ گفتم هوش مصنوعی رو همین ماها که هوش طبیعی داریم ساختیم. هوش مصنوعی که از آسمان نیامد. خدا به انسان انقدر قدرت داده که میتونه از هوش طبیعی خودش هوش مصنوعی بسازه. هوش مصنوعیش هم اینه که میره چهره تو را. اینجاست که ما در روایات داریم فرمودن امام زمان کی ظهور. خیلی حرف بزرگی است. من با دید فلسفی نگاه میکنم، نه با دید روایی. دیشب توی هیئتی بودم، گفتم یه وقتی هست که یه دید روایی داری، میگی که امام زمان هست، این دید رواییه، تاریخ هست و بله امام زمان متولد شد و امام زمان هست. یه وقتی این دید روایی و تاریخی نیست، دید فلسفی است. نمیگی امام زمان هست، میگی امام زمان باید، بگو باید باشد. مثل اکسیژن الان تو این تو، شما میگی آقا به حضرت عباس این تو هوا هست، اکسیژن هست، میگم کو؟ شما نمیتونی نشون من بدی، اما باید بگیم که اکسیژن باید باشد، نه اینکه هست. هست خبره، باید باشد استدلال علمی است. یعنی عالم بدون اکسیژن نمیشود، ولذا عالم بدون امام و بدون معصوم و بدون خلیفت الله نمیشود. ولذا در این روایت رو بعضیا شکل روایی معنا میکنن، در حالی که معنای فلسفی درش هست، معنای کلامی توش هست. فرمود لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این معنای کلامی داره، معنای فلسفی داره، نه فقط معنای روایی داره. اینا یه بحثای مهمی است. ولذا در عالم خلقت، در عالم خلقت ما میگیم سبحان الله. این سبحان الله رو حرف کوچیک نگیرید. یه بار دیگه لطفا سبحان الله ترجمه بفرمایید جناب آقای فرهادی. سبحان الله یعنی چی؟ بگو میتون. یعنی سبحان الله ترجمه کنید دیگه. آقا اصلا کلمه سبحان الله چی ترجمه میکنن توی کتابا؟ خدا منزه هست، تمام شد. وقتی گفتیم منزه هست یعنی چی؟ آقا چرا میمیریم؟ لطفاً. چرا مریض میشیم؟ لطفاً. چرا مشکل داریم؟ لطفاً. چرا زلزله میاد؟ لطفاً. این لطفاً یعنی چی؟ یعنی خواهش میکنم سبحان الله. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی دنیا صاحب داره. تو چیکاری؟ کجای کاری؟ مثل که تو یه دونه فوتبال، توپ فوتبال یه دونه کنجد بندازی، ما تازه داخل کنجدیم. کره زمین ما یه مثال ساده است. یه توپ فوتبال توش یه دونه کنجد بنداز، ما کره زمین داخل اون کنجدیم. همین چی اینقدر به همه عالم اعتراض میکنی؟ تو رو چی کاری؟ تو رو زنانه چی هستی؟ تو چی بلدی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه روایت داره خیلی قشنگه. آدم اینا رو میخونه چقدر آروم میشه، چقدر خوشگل میشه. امیر راجب اون تکبر حدیث امیر پیغمبر نصف کارمون. یه ساعت هم نگاه کنم دعا کنم شما. اذیت نشید. یه خود یک و 20 دقیقه بود، 10 دقیقه به یک حالا اب نداره، نیم ساعت قشنگ. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یا روایت قشنگی داره تو حکمتاش. فرمود مال ابن آدم والفخر. یعنی چی مال ابن آدم والفخر؟ فرمودیم بچه ی آدم چقدر خودشو میگیره. مال ابن آدم والفخر. اوله نطفه،
آخره جیفه، اوله نطفه، مایه گندیده، پرت شده. آخره جیفه، یک موجود گندیده، آخره جیفه. این آخریشه ببینید. لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه، نمیتونه خودش رو روزی بده، نمیتونه مرگ رو از خودش دور کنه. بعد یه جای دیگه داره، اون خیلی جالبه، تقتله شرقه. کجا به کی بگم درست ترجمه کنید آقایون راحت؟ شرقه میدونین چیه؟ آب تو گلو. شرقه، یه قطره داریم یه شرقه داریم. قطره عربیه، شرقه هم عربیه. فرق بین قطره و شرقه چیه؟ شرقه میدونین چیه؟ قطره یه قلمبه آبه میشه، این یه قطره. شرقه ترشحه، یعنی شما یه قطره رو که اینجوری کنه ممکنه از او چند تا ترشح تولید بشه، 10 تا مثلا. حالا مثلا اما چون خیلی حالیمون نیست به خودم میگم، از یه قطره ممکنه 10 تا شرقه تولید بشه. شرقه یک دهم قطره است. امیرالمؤمنین میفرماید تو چقدر پوز میدی. یک شرقه، شرقه رو باز معنا کنید فارسی یعنی چی؟ یه ترشح. یه تقتله شرقه، که آجاقا فرمودن آبی که گاهی تو گلوی آدم گیر میکنه، نه قطره گیر میکنه، بلکه یه ترشح هم اگر تو گلو گیری کنه تو رو میکشه. مال ابن آدم والفخر، اوله نطفه، آخره الجیفه، تقتله شرقه. این انسانی که اولش نطفه است، آخرش پوسیده است، وسطش هم یک قطره آب، حالا من میگم یک قطره، یک شرقه آب عوضی بره تو لوله هواش، اگر کمپرسور ریه اون یه ذره آب رو بیرون نیاره، دیدین دیگه آب نباید بره اونجا، لولش فرق میکنه، اگر بره عوضی میمیرد تمام، میمیرد، کارش نمیشه کرد. خب چیه؟ بعد لذا پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود 3 تا صفت رو مواظب باشید. ایاکم والکبر فان ابلیس حمله الکبر، شیطان را تکبر بیچاره کرد، گفت انا خیر من، ما از هیچ کس نباید فکر کنیم بهتریم. یه حرفه، یه اصله، این اصل رو بیاموزیم. شیطان گفت انا، بگو خیرون من، من آخه اونجا هنوز آدم پا نشده بود بره دانشگاه درس بخونه، که فعلا یک مجسمه بود دیگه، گل بود دیگه، نه درست میگم گل بود، تازه درستش کرده بود، خدا به قول خودم جشن گرفته بود، گفته بود حالا من اینو درست کردم، بالی کلا همه بیاین سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس ابا. اون هنوز حاج آقا آدم نشده بود که مثلا روح و را رفتن و که فعلا مجسمه شو درست کرده بود. بعد گفت انا خیرم من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، این یک گله، من چی سجدهش کنم، من از او بهترم، این من از او بهترم، بیچارهش کرد، ما از هیچ کس بهتر نیستیم. این یک فرمود 3 تا صفت رو بترسید. یک تکبر، 2 فرمود ایاکم والهرس فان آدم حمله الهرس، آدم رو هرس بیچاره کرد، چون تو بهشت همه چی بود، گفت آقا یه دونه رو سراغش نرو، عبد سراغ همو یه دونه رفت. آره این 2. 3 هم فرمود ایاکم والحسد فان قابیل حمله الحسد علی قتل اخیه، داستان یوسف حسد دیگه، ولی یه بچه 12 ساله با یه 10 تا برادر 20-30 ساله، این بچه میخواد چیکار کنه؟ خب مودا یه کاره میشه، ریشهشو بزنیم. آره زدنش، البته خدا دستشو گرفت و کمکش کرد. این 3 تا صفت، اون مهم شاهد من از این روایت هرس بود، که اون دعای تعقیبات رو خواستم با
این آخرین فراز این دعا به هم وصل کنم و اون این است که ان ترزی، یعنی لطفا میخونید اللهم رز، البته میخواهید ثواب بگید بدون این دعا، دعاشم اینه اللهم رزنی به ما قسمت لی، خدایا آنچه به من دادی مرا به داده های خودت بگو راضی کن. خب بسامه، حالا بسامه، خب حالا ماشین من پرایده، خب باش ماشین من جیانه، خب باش ماشین میشه راه برم دیگه، خوبه حتما باید پوز بدم یور بشینم فلان کنم، ولی درست آره یه چیزایی نمیخوام نفیش کنم، ولی حالا نمیشه همین که دارم خوبه دیگه، الهی شو آنچه که دارم به او راضی باشم. حالا داره پیگه اضافه هم هستی، کسی نمیگه که آقا چرا اضافه نکن، اون حرف خودته، ولی بعضی ها از دارایی خودشون اضافه هم میکنن راضی نیستن، متوجهی؟ اضافه هم میکنه راضی، خارج هم میره برمیگرده میاد باز راضی نیست، عید یک ماه تعطیل باز راضی نیست، صفا میکنه راضی نیست، گردش میره یه جا بگو الحمدلله دیگه، آقا ماشاءالله الحمدلله، یه جایی الحمدلله بگو دیگه. صبح اینجا راجع به دعای افتتاح صحبت میکنیم. خب یکی رزدنی به ما قسم تلی، یکی همون تعقیبات را لطفاً یادداشت بفرمایید که یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء اکفنی ما اهمنی، ای خدا لطفاً برای من کفایت کن آنچه را که ما اهمنی، یعنی چی؟ یعنی هرچی لازم منه، اکفنی ما اهمنی، خدا یه هرچی که لازم منه به من بده، زیادی به من نده، زیادی درد سره دیگه، نگهداری سخته، هی باید دستمال بکشی، هی باید مواظبش باشی. دارم بله، ما به قول یه آقای میگفت که ما نسبت به یه سری از چیزایی که مال ما نیست نسبت به اون هم مالیم، نگاهش می‌داریم، این ورش می‌کنیم، اون ورش می‌کنیم، اون بعضی اصلا دو دست لباس رو می‌خوام بپوشن، 20 دست لباس رو تو کمد قایم می‌کنه، می‌خواد ورداره بره، تو میگه کدامو بپوشم؟ خواهی یکی بعد رو بپوش، تموم شد دیگه، با تموم شد دیگه بخر. اگر من موندم، زنده موندم، دوباره بله پیدا شد اینجا، اللهم انک ترا ولا ترا، بله بسیار خوبه. در صفحه بله در صفحه 400 و ببخشید صفحه 94 مفاتی این دعا هست و دعای خوبی هم هست، ان شاء الله که دوستان از این دعا استفاده کنن. فقط ما امروز اینو گفتیم که یکی از چیزهایی که در دین ما به اون توصیه شده رضایت به وضع موجود و اسمش هم هست قناعت. باز در جاهای دیگه دعا دیگه داریم اللهم غنعنی به ما رزقتنی، این در قنعنی به ما رزقتنی اگر اشتباه نکنم در دعای ابو حمزه هست، همین دعای ابو حمزه که شبا میخونی، البته ما که نمیخونیم. قنعنی به ما رزقتنی یعنی چی؟ خدایا منو قانع کن به اون چیزی که به ما راضی کردی، شد سهم ما اینه، باشه هر چی هست خوبه. قنعنی به ما رزقتنی و بارک لی فی ما آتیتنی، دومی هم داره، خدایا مرا به آنچه دادی قانع کن و به آنچه به من دادی برکت بده. بعضی پولا برکت نداره. آره دیشب با یه آقای حرف می‌زدم، گفتم بعضی از پولا شوخی می‌کردم، گفتم این پولا یه جایی رفته بود، یه پولی گیرش اومده بود، گفتم آقا این پول حقت نیست، بنداز بذار بره، اصلا بعضی این پولا خرج نمیشه، بعد مثلا لاستیک ماشین تو بیابون میتره که هم معطل میشی هم پول لاستیکو میدی، یه وقت یه حوادثی پیش میاد ما نمیدونیم داریم از کجا میخوریم. توجه کردی در روایات داریم تا بلایی پیش آمد فوری ببین گیر کجاست، یه مشکلی که پیش آمد، غمی، دردی، رنجی، تصادفی، حادثهی پیش آمد، سریع به خودت برگرد ببین گیر کجاست، کسی رو اذیت کردی، دلی رو شکستی، مال کسی رو خوردی، یه جایی هست که یک مشکلی آمد، اون مشکل رو باید بری برطرف کنی. بله یه قصه خیلی خوبی هست دیگه، یه 5 دقیقه میبره، دوست ندارم همون 5 دقیقه هم. آقا چون امید چون بیرم این 5 دقیقه هم دیگه نمیخوام شما رو، ولی یه قصه های خوبی بذار یه دقیقه بگم، این قصه رو دیگه جاش نمیاد، قصه خوبی. آره بگم، رئیسی اونجا نشسته رو صندلی میگه بگم. یه دونه بگم حیفم میاد. دیدین قدیما ما تو بچگی ها داشتیم، گفتن این بچه های قدیم گاهی خوشمزگی میکردن، بچه مدرسه یا مثلا یک بگو یک کارای اذیتی میکنن به عنوان یک کارای خوشمزه مثلا گاهی. آره مثلا وامیستن پشت در یهو آدمو میترسونن یهو جیت میکشن، بچه هست دیگه یه جوری میخواد یه کار خوشمزه بکنه. بعد میگن حالا داستان من اینجوری میگم، نمیخوام بگم حتما اینجوری بوده، این داستانا یه بچه‌ای یه پیرمردی رو اذیت کرد تو صفه یه جایی نونوایی یه جایی، حالا این نونوایی با تعبیر منه میگم که قصه درست در بیاد، یه بچه‌ای یه پیرمرد رو اذیت کرد، حالا من اینجوری درستش میکنم. مثلا تو صفه نونوایی بود، نون سنگک گرفته بود، یه دونه نون سنگو از نون سنگک در آورده بود، اونجا دید جلوش یه پیرمردی انداخت تو گردنش مثلا اینجوری. آره این پیرمردی رو خواست مثلا شوخی کنه اذیت، اون پیرمرد گردنش سوخت و داد و بیداد کرد و الهی تو فلان بشی دستت بشکنه، و اینم هی خندید بابا من یکی رو اذیت کردم. آره مثلا شیرین کاری در آورد. این بچه رفت خونه مریض شد. هی مادرش بچه مسلمون بود گفت بچه چه کردی؟ یه کاری بدی کردی؟ چون قدیما ما رو میترسوندن، هی میگفتن بگو کار بد، آره ما رو میترسوندن کار بد نکنی، کار بد نکردی؟ آره خیلی من یادم هست یه فصل کتک خوردم از دست مادرم به خاطر یه کار بد کنه، یه کار بی حساب کتاب، هموز اون دست رو میخوام تو قبر ببوسم چقدر. یه بچه یک قرون دوزاره از این نخودچی کشمش بودم، یه حرف کوچولوی مال یه بچه مثلا 6 ساله شاید بودم. حالا خاطره های عجیبیه، گفت کار بد نکنی، دنت فرفر میزنم کار بد بکنی خدا آدمو جهنم میبره، این کار بد نکن. اومد گفت بچه چه کردی؟ ای اول خندید و گرد، آخرش گفت آره یه پیرمردی تو صف بود مثلا من اینجوری گفتم. این مادر رفت اون پیرمردو پیدا کرد، تمومه رفت پیرمردو پیدا کرد، گفت پیرمرد، گفت تو رو خدا این بچه من این کار بد کرد، تو رو ببخش و ازش راضی باش. گفت که این کلمش آخرش همینه، گفت که میبخشمش ولی اون حالی که نفرین کردم رو دیگه ندارم که ببخشمش. نمیدونم منظور رسوندم. آره گفت اون زمانی که نفرین کردم آتیش گرفته بودم، سوخته بود گردن من، اون بود که نفرینه گرفت، الان که میخوام بگم خدایا او را ببخش دیگه اون مثل این میوه های پلاستیکیه. خیلی بعضی من موقع این دعاها را مثال میزنم مثل میوه های پلاستیکیه، خوشگل هست ولی توشی چی نیست. چه کردی؟ بعضی موقع دعا میکنیم ولی متن نداره، توشی چی نیست. گفت که من حرفی ندارم او را ببخشم ولی اون نفرینی که کردم دعاش اندازه اون بگو نیست. گفت اونجا سوخته بودم. این خیلی حرف قشنگیه، اینا حرفای شاید خیلی آبی و حدیث و دلنگ و درم نباشه ولی حرف معناداریه. میگه مواظب باش، گاهی آدم یه کاری میکنه که به راحتی دیگه نمیتونه جبرانش کنه. بعد اون آقا میگفت اون بچه سالها مریض بود، بعضیا گفت نمیشه، اون تیره خورد، اون تیره اول میدونی؟ آره تیره اول خورد. میگه در قیامت میپرسن که سخت ترین کار قیامت چیه؟ گفت این شعر رو بخونه که شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. میگه اذیت و آزارها به راحتی پاک نمیشه، باید خیلی مواظب باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه حتى ضاق الله الى جواره وقبضك اليه باختياره. به ظلمت ز نور خدا میگریزی،
تو لب تشنه زاب بقا می گریزی، سراپای دردی یا محتاج درمان، چرا از طبیب و دوا می گریزی؟ شفای تو در بارگاه حسین است، شفای تو در بارگاه حسین است، چرا دیگر از این سرای می گریزی؟ شب جمعه و شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله، زینب داغ دیده ای که امیر المؤمنین فرمود منو پیاده کنید با پام برم تو منزل. دخترم زینب نمیتونه منو به این حال ببینه، اما بمیرم کربلا بی بی زینب اومد قتلگاه. صدا زد برادرم انت اخی و ابن امی، آیا تو برادر منی، تو حسین منی، اگر حسین منی از چه روی خاک سیاه کنار آب لب تشنه کرده ای وطنی؟ چون نیست سر به تنت می نهم لبم به جلوت، به گوش دل شنوم از دلت مگر سخنی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صلی علی محمد و آل محمد بدم المظلوم یا الله. خدای ما را ببخش و بیامرز، عاقبت به خیرمون بفرما، در گذشتگانمون از این جمع از این مسجد غریق رحمت بفرما، شر ابرقدرت ها مخصوصا اسرائیل متجاوز آمریکای جهانخوار به خودشون برگردان. خدایا مظلومین ما را از دست این ظالمان نجات بده، کشور ما، ملت ما، رهبر ما، خدمتگزاران ما، مرزداران ما یاری بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب از